درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی 12/10/1395.
طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. سید یزدی رحمت الله تعالی علیه در تعرض به مسائل مختلفی که در شرایط دعوا، در چه صورتی دعوای مدعی قابلیت شنیدن داره که حاکم شرع و قاضی وظیفه داره که بشنوه، از جمله این مسئله هست که اگر گفتیم مدعا علیه معین باشه یا مردد باشه بین دو نفر یا بیشتر قابلیت شنیدن داره. یعنی یه دفعه این است که من میگم این مال من و این ملک من را آقای زید برداشته، یا میگم یا زید یا عمر، مردد بینهما، در هر دو صورت قاضی شرع وظیفه داره بررسی بکنه. ما طبق موازین شرعیه ملاحظه بکنه و احقاق حق بکنه. همچنین هست گاهی دو نفر، سه نفر مدعی میشن بر علیه یک نفر، من و آقای زید و عمرو بکر، سه چهار نفر میگیم که این آقا باعث، این شخص ملک ما رو تصرف کرده، این ملک مال مشترک بین دو سه نفر ما هست، به شراکت ما خریدیم، مالک شدیم، الان این اومده این رو تصرف کرده. اینجا مدعیان دو سه نفر هستن، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، اما مدعا علیه شخصون واحد یک نفره، و فرقی نمی کنه شخص واحد باشه یا متعدد باشه. خدمت شما عرض کنم قاضی در مورد تعدد به موازین قضا عمل خواهد کرد، باید خدمت شما عرض کنم احقاق حق بکنه. مسئله بعدی که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح می فرمایند این مسئله هست که آیا در شنیدن دعوای مدعی سبب استحقاق مال ذکر کردنش لازم هست یا لازم نیست؟ مثلا من ادعا می کنم که این باقی که زید الان تصرف کرده ملک منه، مال من هست، ایشون غصب کرده، تصرف عدوانی کرده، آیا اینجا لازم است که من سبب ملکیت و تملکم را ذکر کنم؟ مثلا بگم به این سبب که من ارث بردم این را از پدرم، یا این باغ را فلان تاجر به من هدیه کرده، هبه کرده، آیا لازم است این سبب ملکیتم بر این باغ ذکر بشه؟ نه لازم نیست، هیچ ضرورتی نداره. مطلقا ادعایی که شخص میکنه پذیرفتنی است. چه سبب دعوا و استحقاق ملکیتش رو به این باغ ذکر بکنه چه ذکر نکنه، مدعا به مهم باشه، درشت باشه، ریز باشه، قیمتی باشه، کم قیمت باشه، عین خارجی باشه مثل باغ یا دین باشه. من ادعا میکنم که آقای زید 5 میلیون تومان من بهش پول دادم به عنوان قرض الحسنه. حالا لازم نیست که بگم این قرض الحسنه رو من تجارت کرده بودم به دست آورده بودم، یا کسی به من هدیه و هبه کرده بود یا ارث برده بودم، ربطی نداره. چه دین باشه چه عین خارجی باشه نیازی نیست. در ادعای مدعی، آقای مدعی اون سبب ملکیت و تملک رو ذکر بکنه، هیچ ضرورتی نداره چه ذکر بکنه چه ذکر نکنه. برای اینکه ادله‌ای که به ما میگه اگر کسی دادرسی کرد، استمداد کرد، اعلام مظلومیت کرد، قاضی و قوه قضاییه وظیفه داره که فریادرسی بکنه، دادرسی بکنه. حالا به طور مطلق چه این شخص اون منشأ ملکیتش رو در این مورد ذکر بکنه یا ذکر نکنه، اطلاق داره این ادله، باید به دعوای او رسیدگی بشه. خدمت شما عرض کنم که این مسئله بعدی که سید یزدی مطرح می‌فرماید، اجمالا قبلا خاطر شریفتون باشه مطرح کردیم، آیا در طرح دعوا آقای مدعی که ادعا می‌کنه شرط هست که با جزمیت و قطعیت دعواشو مطرح کنه یا نه با ظن و احتمال هم میتونه طرح دعوا بکنه؟ خاطر شریفتون باشه اونجا گفته شد که دوتا نظریه بود، ما تایید کردیم اون که با ظن احتمال هم میشه طرح دعوا کرد، قطعیت لازم نیست. سید یزدی دوباره به اون مسئله تعرض میکنه، منتها چنده یه تبصره است این مسئله به مسئله قبلی، و اون اینی که بنابر این که ما قائل بشیم در طرح دعوا قطعیت لازم باشه، فرض کنید ما اعتقادمون این باشه، فتوامون این باشه که در طرح دعوا قطعیت لازمه، مدعی نمیتونه با ظن و احتمال طرح دعوا بکنه. خب اگر نظرمون این باشه، آیا کسی که قطع نداره با ظن و احتمال آمده به محکمه، حالا ایشون بیاد برای این که به هدفش برسه با قطعیت طرح دعوا بکنه؟ توجه فرمود، با قطعیت طرح دعوا بکنه، این چطوریه؟ پس توجه فرمودید، فرض مسئله این است که ما قطعیت رو در ادعا شرط بدانیم، که ندونستیم قبلا مسئله رو گفتیم، ولی فرضاً اگر قطعیت در طرح دعوا رو ما شرط بدانیم، شخصی حالا آمده زید به محکمه قطع نداره برای ادعای خودش، ظن داره، احتمال میده، ولی میبینه که اگر قطعا طرح دعوا نکنه ما گوش نخواهیم داد، چون فرض این است که ما قطعیت در دعوا را ما شرط میدونیم. حالا اگر ایشون بیاد با قطع طرح دعوا بکنه، من قاضی که میدونم وضعیت رو وظیفه دارم بشنوم؟ نه، وظیفه ندارم، برای اینکه میدانم که ایشون ادعاش بیخوده، قطع نداره، دروغ داره میگه، قطعیت رو مطرح میکنه. بناهن پس بر اعتبار جزم در دعوا، اگر غیر جازم ابراز بکنه دعوای خودش رو جازمن، لا تسمع الدعوا منه، برای اینکه اگر ما قائل هستیم که قطعیت در دعوا شرطه، این آقا قطع نداره، پس ادله شامل این نمیشه. وقتی ادله شامل این نمیشه، اصل عدم وجوب سماع دعوا و شنیدن دعوا هست. چون فرض این است که ما قطعیت در دعوا را شرط میدونیم، لازم است که شخص قاطع و جازم باشه تا بتونه ادعا بکنه قطعا. این که قطع نداره، با احتمال با ظن اومده به محکمه، میشناسیم میدانیم، ولی برای این که حرفش رو کرسی بنشونه میدونه که شرط دعوا قطعیت، قطعا داره مطرح میکنه، نه این ادله شامل این نخواهد. مسئله دیگری مرحوم سید یزدی مطرح میفرماید، مطلب خوبی هست و مبتلا به هم هست. آیا حضور مدعا علیه در جلسه دعوا شرط است یا نه؟ ما میتونیم کسی رو غیاباً محاکمه بکنیم. الان چیزی مبتلا بهی هست، ولی دزدی میکنه، فرار میکنه، دیگه در دسترس پلیس نیست و انترپول پلیس بین المللی نا هم خدمت شما عرض کنم همکاری نمی کنه. شخص رفته حالا فرض کنید ترکیه، آلمان، فرانسه، امریکا، اسرائیل، پناهندگی سیاسی گرفته، ولی مجرم کشور ماست. آیا الزاماً باید مدعا علیه در جلسه دادگاه حضور داشته باشه یا غیاباً هم میشه محاکمه کرد؟ سید یزدی میفرماید که نه، حضور مدعا علیه در جلسه دادگاه هیچ اعتباری نداره. بر علیه غایب اگر طرح دعوا بشه مطلقا، چه حالا کار مهمی باشه یا غیر مهم باشه، دین باشه، عین باشه، نه به طور مطلق حضورش لازم نیست. اجماعی اتفاقا مسئله بین فقهای شیعه و همچنین ادله اطلاق داره و ادله ای که میگه اگر کسی مظلوم واقع شد آمد پیش شما رئیس دادگاه، وظیفتون این است که گوش بکنید، برای احقاق او، حق او کمر همت ببندید، آستین بالا بزنید، این اطلاق داره، چه مدعا علیه را با خودش آورده باشه چه نیاورده باشه، اطلاق داره این ادله. به اضافه اینکه غیر از اینکه اطلاق ادله هست که اطلاق ادله نهایتاً ظهور دارن، غیر از این بالاتر از این نصوص خاصه داریم، روایات صحیحه داریم. صراحتاً می‌فرماید امام معصوم علیه السلام که بر علیه غایب میتونه مدعی طرح دعوا بکنه، حاکم شرط باید وظیفه داره بشنوه و طبق ادله‌ای که آقای مدعی آورده حکم صادر کنه اصلا بر علیه غایب. بله دیگه، باشه باشه، یه لحظه صبر بکنید، مسئله کاملا به فضل الهی پخته خواهد شد. فرض این است که مدعی اقامه بیانه کرده، من دو تا آدم عادل آوردم شهادت میدن که بابا این باغ، این خانه ملک پدری ماست، یا این باغ را من 20 سال پیش خریدم، اینم سند و مدرکمه، ولی سالیان سال این زید اینجا تصرف کرده بود، من هم آبروداری میکردم، میترسیدم ازش، الان به حمدالله گذاشته رفته، به داد من برس آقای قاضی، بینم میاد شهادت میده، سندم دارم کاملا، این حکم تو میده و باغ را به من تحویل میده. منتها غایب علا حجته ازا قدمه، این شخصی که غایباً محکوم شده و طبق بینه مدعی ما بر علیه شکم کردیم، هر زمان برگشت در دادگاه به روی او بازه، اونم میتونه اقامه بیانه بکنه. اگر اونم دوتا بیانه آورد که بابا بله این مال ایشون بود، ولی در حضور ما این آقا خرید پولش رو داد، حضرت فرمود درسته این میگه 20 سال پیش خریده بود، ولی 10 سال پیش فروخت به این آقا پیش ما، اینقدر پول داد بیانه اقامه بکنه. طبیعتا اگر درست بیانه اقامه کرد احقاق حق میشه، پس داده میشه. اگر بیانات با هم تعارض کردن تساوت میکنه، بالاخره اون رویه قضایی چیه؟ بررسی حضور مدعا علیه در جلسه دادگاه هیچگونه الزامی نداره، هم اطلاقات عمومات ظهورشون دلالت میکنه بر این که مدعی میتونه اقامه بیانه بکنه بر علیه کسی که غایب هست. و غیر از اون روایات صحیحه خاصه داریم، مثل این روایت صحیحه که سندش بسیار عالی است، محمد ابن مسلم در وسائل باب 26 ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوه حدیث 1، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام قال علیه السلام الغائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، غائب بر علیهش قضاوت میکنه قاضی. از این است که مدعی قامه بینه کرده، بینه عادله میگه بله بابا این باغ مال ایشون بوده و چندین سال این زید ستمگر تصرف کرده. اذا قامت علیه البینه بعد میگه که این باغ را من میخوام بفروشم، اونم حکم توشو گفت باغ و یوبا او به فروش میره مالوهو و یوبزا انه دینو. یا مثلا ادعا میکنه که آقای زیدی که الان رفته 20 میلیون تومان به من بدهکار گذاشته رفته، اینم بینامه، اینم رسیدمه، زید گذاشته رفته، اتفاقا باقی که ازش مونده مال زیده، از پدر و جد آباد بهش رسیده، 20 میلیون تومان میارزه، در معرض فروش قرار میده قاضی، 20 میلیون بدهکاری اوشون رو پرداخت میکنه. این چنینه، منتها غایب عرض کردن این حکم نهایی که صادر شد، ولو مال ایشون تحویل داده میشه طبق بیانه به مدعی، یکون بیان امام معصوم هستا و یکون الغائب و علا حجته اذا قدمه، غائب حجت خودش رو داره، وقتی برگشت اقامه حجت میکنه، وظیفه داره، همچنان که بر حجت و بیانه مدعی قاضی گوش کرده، دوباره این مدعا علیهی که آمده باید گوش کنه ببینی که چه خبره. اون وقت این مال را که ادعا کرد دو مسئله است. امام علیه السلام اون نهایت درجه احتیاط رو می فرماید که اگر این مدعی آدم ثروتمندیه، هنوز اون غایب و مدعا علیه نیامده اقامه بیانه کرده، ابن داریم پول رو تحویل میدیم به این مدعی که ثروتمند. اگر اون برگشت اقامه بیانه کرد، فرض این است که این ثروتمنده، دوباره احضارش میکنیم پس میگیریم ازش، فرض این است که ثروتمند، برایش هیچ مهم نیست 10 میلیون 20 میلیون، حبسش میکنیم میگه ما 20 میلیون که بهت دادیم بده، و الا مثلا دو تا ماشین داری یکشی بر میداری میفروشیم میدیم به ایشون، یا دو تا خونه داری یکشی میفروشیم، فرض نست که ثروتمند. اما اگر نه، یا آدم فقیری هست که اگر بهش بدیم رزقون زده بیومون زدیده میفروشه میخوره، آدم فقیری باشه، خب اگر این خورد تمام کرد، اون آقای مدعاله آمد ثابت کرد که بله ایشون بی خود میگفته، خب حالا این چکار بکنه؟ اینو نهایتاً بفرسته به زندان که نون آب نمیشه برای آقای مدعاله. اینجاست که امام علیه السلام میفرماید که کفلایی، کفیلهایی این مدعی باید به قاضی معرفی بکنه. میگه آقا برو شما یه نفر، دو نفر، سه نفر کفیل بیار، اگر یا حتی این آقا اینی که شهادت میدهن اینه کفیل باشن زامن بله بله کفالت کنن که اگر شما دروغگو بودی اون آقای مدعی آمد به شدت اقامه دعوا کرد معلوم شد شما این بیانتون این چیزایی که اقامه کردید مورد درستی نداشته بالاخره کفیلی زامنی باشه که ما سرمون بی کلاه نباشه دیگه مجبور نباشیم از بیت المال چیزی که شما خوردی و بردی متعهد بشید ببینید خیلی حقیقت مطلب این هست که دقیق البته یکی دو تا ما روایت داریم که میگه نه بر غایب نباید حکم کرد تا حضور پیدا بکنه خب این روایات نه سندن میتونن با اون روایت صحیح تعارض کنن نه دلالتن میتونیم این روایات رو حمل بکنه به این که مثلا میفرماید روایت از علی علیه السلام لا یبزا علی غائبه بر علیه غایب غیابن حکم نباید بشه قضاوت نشه این حمل میشه اونجایی که مدعی دلیل حسابی نداره دعواش دعوای خیلی قابل قبولی نیست بیانه روشنی نداره ولی اینجاها ما میگیم درسته حمل میکنه به اونجاها اما نه یه جایی که مدعی دعوای حسابی داره بیانه درستی داره شواهد و قرائن متعددی تأیید میکنه که این آقا درست ادعاش چرا ما اینو معطل بکنیم که کی این مدعا علیه برگرده یا برنگرده بفرمایید
پس حضور آورده باشه
بله
وحکم
بینه هما درست فحکم بینه هما در مقابل روابط یا داود اینا زرنا کرد خلیفتن فلعرض فحکم بینه ناسه فرقی نمی کنه اینه باید حکمه قید حتما حضور داشته باشه نه در آیه داریم نه در روایات داریم به اضافه ای که نه روایت صحیحه داریم که اگر چنانچه محکومون علی غایب بود میشه ما حکم کرد عدالت هم همه اقتضا میکنه اگر کسی 20 میلیون تومان به من بده کار گذاشته رفته در خارج داره اونجا پناهنده شده به اصطلاح هم مال من برده هم ارز کشور را برده هم اونجا حق به اصطلاح پناهندگی سیاسی میگیره و اونجا داره عیاشیش میکنه اون وقت ما هم کی منتظر بشیم که این برگرده اون میگه تا جمهوری اسلامی ثابت نشده من بر نمیگرده کی میخواد برگرده رضا فرمونه این است که فرض این است که اینجا مال اموال داره چرا باید معطل بکنه و روایت صحیح است الغایب یبزا علیه اذا کانت علیه البینه و گاهی هم ممکنه که اصلا مدعا علیه رو مصلحت باشه که غیابا محاکمه بشه مثل الان فرض فرمایید ما در کشورمون بعضی از اشخاصی که اتهامات سیاسی دارن اگر یه قاضی برجسته ای باشه که دلائل متعدد داره به جرم سیاسی این آدم کشور را به آشوب کشیده ضررهای بیت المال کلانی وارد کرده به کشور آبروی کشور را برده عامل دست بیگانگان شده و اگر اینا ما بیاریم در دادگاه حضوری بخواد حرف بزنه دنیا منتظر است که این وراجی بکنه ماهای ماه بر علیه نظام چیه؟ حرف بزنه چه مصلحتی هست ما این محاکمه رو با حضور این شخص البته بعد اگر مفاسد پیش نیاد خیلی خوبه مفاسد پیش نمیاد سهل المعونه است به راحتی تا بگیم در دادگاه حضور پیدا میکنه یا میتونیم خودمون دستگیر بکنیم بیاریم در دادگاه متعذر نیست مشکلی ایجاد نمیشه خب اصل همونطوری که فرمودی اینی که بعد به طرف بگیم چرا چنین کردی چرا چنان کردی ولی اون داره بشه حساب بکنی گاهی بالاخره امروز ما در سطح دنیا به معنای واقعی کلمه مظلومی میدانیم اینها حرفهای باطلی هم بزنن، دنیا بر علیه ما این را به عنوان حق متجلی میکنه. چرا بزنی؟ نظر فرمود این است که اون مصلحت نهایی، اون چه که مصلحت کل نظام هست و ملت هست و اینها، وقتی که ما به اندازه کافی بیانه و دلیل داریم در محکومیت شخص، گاهی ممکنه شخصی اگر محاکمه بشه به 20 بار اعدام محکوم بشه. نظر فرمودی به 20 بار. معروف بود که بر علیه بنی صدر بیانه ایمن در اروپا بودم، یه بار کانالی بود که دقیقاً بررسی میکرد اینا اگر چنان محاکمه بشن نتیجه چی میشه. یادم میاد میگو به 21 بار اعدامشون محکوم میشه اگر درست محاکمه بشه. یعنی جرائم اینقدر متعدده. این چنین قضیه قرار از این است. ولی در این حال حالا همین آدم را اگر ما بخواهیم دستگیر بکنیم، محاکمه بکنیم، ممکنه حرفهایی بزنه که من حیث المجموع به ضرر نظام تمام بشه. من حیث المجموع به ضرر نظام تمام بشه. اینجا ما هیچ دلیلی نداریم حتما بگیم نه خیر این چون قایم هست و حکم صادر نکنیم و خدمت شما عرض کنم محاکمه حضوری باشه. نه لازم نیست. در هر صورت اگر احضار غایب با سهولت ممکن باشه یا حاضر هست در شهر ولی احضارش بدون اعلام مشکله یا ناممکنه، آیا اینجا جایز است ما حکم صادر بکنیم بر علیه او؟ یعنی به این معنا که احضارش به سهولت ممکنه یا حاضر است در شهر ولی مشکل با اعلام کردن ما حضور پیدا بکنه، آیا در این صورتها ما میتونیم بدون حضورش حکم صادر بکنیم بر علیهش؟ سیدی از این میگه من تردید دارم و فی جواز حکم اشکال. اشکال یعنی چه؟ یعنی یک دو جنبه داره. از یک سمت میتونیم بگیم میشه حکم صادر کرد. چرا میتونیم حکم صادر کنیم؟ ادله اطلاق داره. عمومات و اطلاقات ادله میگه اگر کسی بیینه بر علیهش اقامه شد، بیینه عادله باشه، حکمش صادر کن. شرط این که حتما مدعا علیه و محکوم علیه حضور داشته باشه نیست. به این اطلاق ها ما جمود میکنیم، طبق این اطلاقات میگیم حکم جایز. پس فرمود یا نه ممکنه بگیم که نه این اطلاقات در صورتی است که به راحتی نمیشه به این غایب دسترسی پیدا کرد، انصراف داره اصلا. کسی که میدونه الان کجاست به راحتی با یه تلفن خودش بلند میشه میاد، یا یه مأمور بفرسته میتونه دستگیر میکنه بیاد، مفاسدی هم بهش بار نمیشه. این اطلاقات اینجا را نمیگیره. اینجا میگه بذاری بیاد حرفش را بزنه. ولذا سید یزدی رضوان الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم که میگه فی جواز الحکم اشکال بدون حضور قایم. ولی به نظر حقیق میاد که اطلاقات ادله محفوظ سر جای خودش هست. شرط حضور محکوم علیه را ما به عنوان قید و شرط در هیچ دلیلی نداریم. اطلاف هم در اینجا مطرح نیست. به نظر عقیل میاد که باید ابتداعا بر اساس همین اطلاقات و نصوصی که داشتیم جواز صدور و حکم علل غائب هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. حتی گاهی اگر حضور داشته باشه مفاسد جنبی مترتب میشه، مفاسد جنبی مترتب میشه، اینجا لازم نیست حتما الزاماً حضور پیدا بکنه. در نتیجه به نظر میاد که اصل جواز صدور حکم علل غائب حتی در صورتی که حضورم بخواد داشته باشه مفاسد جنبی داشته باشه اشکالی نداره و جای تردید نیست. خب خدمت شما عرض کنم که البته در یک موردم باز خود سیدی عزیزی تصریح می‌فرمایند که اگر اعلام بشه بعد ایشون نیاد دیگه دادگاه عذر داره و میتونه خدمت شما عرض کنم حکم صادر بکنه بر علیهش. وقتی که اعلام شد و نیامد حضور پیدا نکرد دیگه طبیعتاً حکم را و صدور حکم را به خاطر تقصیر او و قصور او نباید به تأخیر بیندازیم، حکم باید سریع صادر بشه. مسئله بعدی مرحوم سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه این هست که دعوای مدعی بر علیه غایب گفتیم قابل شنیدن هست، مطلقا چه ادعا بکنه که مدعا علیه انکار میکنه دعوای من را، چه ادعای چنین چیزی نمیکنه. یه دفعه این هست که من میگم که زید به من 20 میلیون بدهکاره و منکر بدهکاری خودش هست. یه دفعه نه، منکر بدهکاری خودش هستم نمیگم. خب اینجا چند صورت پیدا میکنه. یه دفعه این است که ادعا میکنه که این غایب کلام حضور نداره، منکر اصل بدهی هست. این یه صورت. یه صورت این است نه، منکر نیست ولی میگه امروز میدم، فردا میدم، این ماه میدم، یه ماه دیگه میدم، مماطله میکنه. این دو صورت. صورت سوم این است که میگه بالاخره ایشون به من بدهکاره، اما آیا منکره یا منکر نیست نمیدونم، اصلا تعرض نمیکنه، مماطله میکنه یا نمیکنه، میگه تا کنون نخواستم، همین الان بالاخره من مطالبه میکنم. در هر صورت، در تمام این صورتها قاضی وظیفه داره که ترتیب اثر بده به دعوای مدعی، چون غرض عقلایی داره، میگه بدهکار به من ایشون، من طلبکارم. در هر سه صورت قاضی باید ترتیب اثر بده، طبق رویه قضایی حکم صادر بکنه. ایشون بیینه داره، بیینه مقبوله داره، خدمت شما عرض کنم اموالی در اختیار هست از ایشون که خودش غایبه، به راحتی میتونه قاضی از این اموال تصرفی بکنه، دین ادا بشه. اینا در هر صورت رویه قضایی این هست که باید این رسیدگی بشه. منتها یک بحثی مرحوم سیدی یزدی در کنار این داره و اون اینی که حالا که مدعی بر علیه این غایب طرح دعوا کرد، ما به عنوان حاکم شرع بینه ای که این مدعی داشت حکم صادر کردیم بر علیه غایب، آیا همینطوری این حقی که مدعی میخواست و بینه اقامه کرد بدیم بهش کار تمام بشه یا نه؟ برخی از فقها مطرح فرمودن که شخصی که غایبه شبیه میت میمونه، مثل همون آیه مبارکه که پشت سر کسی غیبت کردن ایوه و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا کنه، شخص غایب نه اینکه نمیتونه از خودش دفاع کنه، مرده حساب میشه کنه. خب چطور برای مرده اگر بر علیه میت کسی اقامه دعوا بکنه چکار کنیم؟ مثلا آقای زید مرده، من میام میگم که پسران محترم آقای زید بر راست محترم، ایشون 10 میلیون به من بدهکار بود، بپردازید که عذاب قبر نبینه و و الا به بهش ممنوع الورود هستیشون و اقامه بیینه هم بکنن، بیینه بیاد شهادت بده که بنده ایشون 10 میلیون بدهکار بود پدرتون. اینجا گفتن که بعد اگر اقامه بیینه کرد 10 میلیون رو باید وراثت بهش بدن تا قبل از تقسیم ارث. منتها احتیاط این است که مشهور میگه که یه قسمی هم بخوره این مدعی، یعنی از اون رضاهایی که مدعی هم اقامه بیینه باید بکنه هم قسم بخوره، یکیش اینجاست. بیینه که خب البیینه تو علی مدعی، مدعی باید اقامه بیینه بکنه. اما یمین چرا؟ خب یمین بالاخره یه نوعی تهمت هست، از این جهت خب این مرده رفته شاید داده بوده. بیینه را میگم آی بیینه شما راست میگی، ایشون 10 میلیون در حضور شما قرض خواست، این آقا بهش قرض داد، ولی شما شبانه روز مگه پیش میت بودید؟ شاید برده تحویل داده. بله، برای اینکه اینجنین تهمتی و احیانا مظلومیتی نسبت به میت متوجه نشه، به آقای مدعی گفته میشه ضمن اینکه شما بیینه تا آوردی بدهکار بودن میت رو ثابت کردی، باید قسمم بخوری الان که ایشون به من بدهکاره. معنا این که ایشون بدهکار یعنی پرداخت نکرده میگه. خب این حرف معقولیه، تقریبا مشهور میگه. برخی از فقها میفرمایند که نه، این غایب را نه میتونیم به میت مقایسه بکنیم، تازه در اصل میت هم ما قبول نداریم حتماً یمین لازمه. یه بحثیست که در آینده نزدیک انشاءالله میاد. خلاف مشهور قول این چنینی هست، نه البینتو للمدعی و الیمینو علا من انکر. این روایت برای مدعی فقط بیینه را میگه ثابته، و احیانا روایاتی که برای مدعی بر علیه میت قسم و حلف مطرح میکنه از در سند و دلالت در اون حدی نیست که ما بر خلاف قاعده حرف بزنیم بگیم که مدعی هم اقامه بیینه باید بکنه اینجا همچی قسم بخوره. نه، اینطوری نیست، قسم لازم نیست. مدعی اگر اقامه بیینه کرد نیاز نیست دوباره ایشون چون مدعا علیهش میته قسم بخوره. پس نه در میت رو قبول داریم و نه غایب را که شما مقایسه میکنید به میت. اولا این یه قیاسه، حتی در اصل میت هم بپذیریم شما دارید قیاس میکنید، حقی قیاس ندارد. این غایب زنده است، میتونه وکیل بگیره، میتونه در خصوصا این روز که در دنیای اینترنت دنیا شده یه بهگرده جهانی، میگن که با این محاکمه است، این دلیل، این فیلم، این ویدئو هست، شما اگر حرف حساب میداری خودت هم نمیای، بالاخره میتونی وکیل بگیری و میتونی از خودت دفاع کنی. ولذا غایب را نمیشه به میت مقایسه کرد، قیاس معل فارغه، و تازه در خود میت هم اصل مسئله خیلی مدلل نیست. روایاتی که هست خدمت شما عرض کنم در سند و دلالتش مشکل هست و قابل قبول نیست. اصل بحث انشاءالله یه بکنم در آینده نزدیک انشاءالله به بحث الدعوا علی المیت میرسیم، اونجا تا بتونیم درست قضاوت بکنیم. این صلوات ختم میفرماییم. خب در بحث قاعده تجاوز و فراق دیگه داریم یواش یواش این قاعده رو تمام میکنیم ان شاء الله به قاعده دیگر که به نام اصالت و صحت وارد بشیم. در تنبیه تنبیهات و اموری که لازم بود مورد بحث قرار بدیم، این مسئله رو مطرح کردیم که در قاعده تزاهد و فرا اختصاص داره به اون کسی که در حین عمل ذاکر و اجمالاً توجه و التفات داشته، اما کسی که غافل بوده در حین عمل ولو بعد از عمل حالا شک میکنه که آیا این عمل رو فلان جزء را فلان شرط را انجام دادم یا نه، اگر در اون زمان حالت ذکر و التفات و توجه داشت قاعده تجاوز و فراد جاریه و الا جاری نیست و لذا غافل رو نمیگیره قاعده تجاوز و فراد. اموری رو خدمت شما عرض کنم برای تأیید این مطلب عرض کردیم. امر اولش رو دیروز گفتیم که قانون قاعده تجاوز و فرا تکیه میکرد بیشتر به خاطر اون اذکریت و اقرب الی الحق بودن شخص در حین عمل، ولی وقتی که این شخص میدونه در حین عمل هم من ملتفت نبودم و غافل بودم، دیگه اذکر بودن اینها عملا میره چی؟ زیر سوال. یعنی در حین عمل با بعد از عمل میشه متساوی. این امر اول بود که دیروز مطرح کرد. خدمت شما عرض کنم که دومین چیزی که تأیید میکنه این عرض ما را که قاعده تجاوز و فراد زمانی قابل اجراست که شخص در حین عمل ملتفت بوده، متوجه بوده، ولی اگر غافل بوده در حین عمل، روایات برای ما میرسونه که نه، این شخص مشمول قاعده تجاوز و فراغ نیست. ظاهر از روایت این هست، از روایات مختلف مورد قاعده فراغ و تجاوز عبارت هست از اونجاست که شک این شخصی که بعد از عمل شک میکنه منشأش جهل در حین عمل باشه، اما اگر نه، منشأ شک ایشون جهل در عمل نیست، یه چیز دیگه هست، این مشمول قاعده تجاوز و فراد نیست. یعنی چه؟ یعنی من میدانم در حینی که غسل میکردم یا وضو میگرفتم متوجه بودم که آب به تمام بشره برسه، به پوست برسه، متوجه بودم اجمالا، ولی نمیدانم آیا عملا انگشترم رو به حرکت در آوردم یا نه. این که بعد از عمل چنین شک کردم، این شک من منشأش چیه؟ اون نمیدونم انگشترم رو تکون دادم یا نه، متوجه بودم ها، دقت داشتم، ولی عملا نمیدونم این انگشترم رو حرکت دادم یا نه. منشأ این شک من اون جهلمه. یه دفعه این است که نه، من میدونم که انگشترم رو حرکت ندادم، اینو میدونم، ولی الان شک میکنم که با این که میدونم انگشترم رو حرکت ندادم، آب بالاخره نفوذ کرد یا نفوذ نکرد. اگر نفوذ بکنه یه لطف الهیست و یه نعمتیست، و الا من میدونم که در این عمل این انگشتر به من حرکت ندادم. و اینجا قاعده تجاوز و فراد شامل نمیشه. دقت میکنی که این دوتا فرقشون چیه؟ خیلی دقیقه. یه دفعه این است که من میدانم در حین عمل متوجه بودم، منتفت بودم، دقت نظر داشتم که درست وضو بگیرم، درست غسل بکنم، اما در این حال الان شک میکنم، شک کردم، به اینجوری شک کردم که نمیدانم عملا این انگشترم رو در آوردم در حین غسل یا نه، حرکت دادم در حین وضو یا نه. و اینجا مشمول قاعده تجاوز میشه. قاعده تجاوز میشه که شما که متوجه بودید، ملتفت بودید، در حال توجه بودید این عملتون، ولی آیا غفلت کردید که حرکت بدید یا ندید، اینو نمیدونید، انشالله حرکت دادید، اما یه دفعه نتیجه نه، من میدانم در حین وضوع و غسل اینم مشتر به حرکت ندادم، اینو میدانم، اما الان که شک دارم نمیدونم با این که حرکت ندادم بالاخره این آب با فشار اومد نفوذ کرد یا نکرد. اینجا بس بنابراین شک من منشأش چیه؟ اون غفل به اصطلاح جهلم نیست، چون میدانم که حرکت ندادم این انگشتر رو. وقتی میدانم عملا این قاعده تجاوز و فراغ اینجا جاری نمیتونه بشه. سومین چیزی که تأیید میکنه قاعده تجاوز و فراغ در بله دیگه این سومیش این است که قاعده تجاوز و فراغ خدمت شما عرض کنم امضای اهل عرف نیست. مثل حکم ببینید یه دفعه این است که یه چیزی هست در بین عرف و عقلا جاری بوده، شرع آمده اون را چکار کرده، اینو خوب دقت بکنید. یه دفعه این است که یه چیزی در بین عرف و عقلا جاری بوده، شرع مقدس آمده اون را چکار کرده، امضا کرده. خب اینجا چون قبلا بین عرف و عقلا جاری بوده، شرع مطهر آمده امضا کرده، از نظر سعه و زیب و توسعه این قاعده تابع همون عرف و عقلا میشه، تابع عرف و عقلا میشه. مثل حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد این است که قبل از آنی هم که اسلام بیاد مردم زندگی میکردن، در زندگیشون فقط به علم و قطع و یقین که عمل نمی کردن. نه، هر کسی که خبرش قابل اعتماد بود اعتماد می کردن، عمل می کردن. شرع مطهرم آمد همین را امضا کرد. شارع پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه نیومد بگه ای هم نازم روش غلط را بذارید کنار، من فقط بر خبری که مفید قطع و یقین باشه و متواتر باشه او را محترم میدونم، خبر واحد را دیگه برزید به زبالدانی تارخ. نه، اینطوری نیست. شاره که با مردم زندگی میکرد هشت و نشت داشت، میدید که مردم به خبر موثق عمل میکنن، به خبر آدم موثق عمل میکنن، منع نکرد، عملا امضا کرد. ونزا از نظر توسعه وزیق قاعده حدیت خبر واحد تابع عرفه. عرف اگر کسی مشروب خارم باشه ولی راستگو باشه به خبرش اعتبار میکنه، موثق اگر باشه. ممکنه در جامعه آدمی باشه نماز نمیخونه ولی بکشی دروغ نمی، همه میشناسنش، میگن آدم دروغگویی نیست، بی نماز هست اما دروغ نمیگه، احیانا مشروع میگه ولی دروغ نمیگه، به عنوان موثق خبرش قابل قبوله و در شرع ما هم قابل قبوله. ولی اگر کسی اهل نماز شب خونه ولی دروغ میگه، مردم مفصلا مکررا میبینن که دروغ میگه ولو اهل نماز شب خبرش خود شکل داره، نه مردم بهش اعتبار قائل میشن نه شر اجازه میده. و لذا در حجیت خبر واحد عدالت شرط نیست، ریشتراش هم باشه اگر طرف از این جهت فاسق باشه ولی خبرش موثق باشه قابل قبوله. پس بنابراین در حجیت خبر واحد، قاعده حجیت خبر واحد یک مسئله امضاییه، امضا کرده عرف را، توسعه وزیخش تابع عرفه. اما مسئله قاعده تجاوز و فراغ اینطوری نیست. در قاعده تجاوز و فراغ قبل از شریعت مردم قاعده به نام قاعده تجاوز و فراغ نداشتن. پس بنابراین یه چیز ابتکاریه. خب در این حال که ابتکاریه، یه مسئله ای هست و اون اینی که در بین عقلا کسی را که در حین عمل التفات و توجه داشته باشه بهش، به عمل او و به کار او اعتبار میکنن و اعتماد میکنن، ولی کسی که نه هیچ گونه التفات و توجهی نداشته باشه در حین عمل، چه اعتماد رو میشه کرد؟ ولذاش ولو اینکه شرع مطهر قاعده تجاوز را مثل حجیت خبر واحد یک قاعده امضایی نیست، یک قاعده چیه؟ تأسیسیه. در این حال که تأسیسیه، از نظر متشرعه و از نظر عقلا به عمل کسی که در حین عمل التفات و توجه نداشته باشه به اون چیه؟ اعتبار و اعتنا نمی کنن. در نتیجه مانندفی هم همینه. اگر کسی در حین عمل غافل بود، بی التفات و بی توجه بود، حالا بعد از عمل داره شک میکنه فلان جز را انجام دادم یا ندادم، عقلا به عمل کرده این شخص اعتنا نمی کنن. عرف عقلا و متشرعه به این اعتماد نمی کنن و در نتیجه خدمت شما عرض کنم نمیشه قاعده تجاوز و فرار رو بپذیرم از این چنین شرطی. مجموعه هم به این نتیجه میرسیم. بله. تأسیسی نشد دیگه. عرض کردم برعکس قاعده حجیت خبر واحد که در بین عقلا رایج بود، شریعت آمد اون را امضا کرد، توسعه و زیغش تابع عرف عقلاست. اما قاعده تجاوز و فرار اینطوری نیست. در این حال که اینطوری نیست، ولی باز در بین عقلا به عمل کسی اعتبار میکنن و اعتنا میکنن که در حین عمل التفات و توجه داشته باشه و شرع هم برخلاف عقلا حکم صادر نمیکنه. این چیه؟ خب پس بنابراین مقتضای قاعده این شد در قاعده تجاوز و فرار اختصاص داره جریان قاعده تجاوز و فرار به کجا؟ اونجایی که شخص در حین عمل اجمالاً متفق بوده. اگر در حین عمل متفق نبوده بعداً شک بکنه، حق جریان قاعده تجاوز و فرار را چیه؟ نداره. این بحث تمام شد. منتها مشکلی که ما اینجا داریم، بعضی از روایات دلالت میکنه بر این که نخه، حتی اگر شخص در حین عمل هم التفات و توجه نداشته باشه، قاعده تجاوز و فرار چیه؟ جاریه. قاعده تجاوز و فرار جاریه. مشکل ما این چند روایته. علارغم این که خیلی روشن سه تا دلیل روشن بیان کردیم که قاعده تجاوز و فرار اختصاص داره به کسی که در این عمل چی بوده؟ ملتفت بوده، نه غافل. ولی برخی روایات داریم که نه، اگر در این عمل غافلم باشه، امام علیه السلام فرموده که قاعده تجاوز و فرار را جاری کن. نمیدونم چقدر زمان داریم. پنج دقیقه هست. نظر من باش انشاءالله برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
برای امتحان شفاهی چیز میخواید بس میتونه کامل بگید من براتون بزنم. هر وقت که شد میرید برای امتحان دیگه. الان که نمیخواد بدونم تو نه داشته باشید که بعدا میخواید برای آیه همه همت. آره دیگه نگه دارید برای سال بعد. آره.